دیگه خدایی ایش آسمونی دل ها گرفته است و تصویر مهربونی دنیای کوچکم رو به پای تو میریزم آینه نجابت بی مادر عزیزم بازم دارم هوای تو میخونم برای تو عشق تو در وجودمه توی تار و پودمه بازم دارم هوای تو میخونم برای تو عشق تو در وجودمه توی تار و پودمه تو به زندگیم حریمی تو بهاری تو نسیمی زنده از عطر دعاتم عاشق صبح نگاتم بازم دارم هوای تو میخونم برای تو عشق تو در وجودمه توی تار و پودمه بازم دارم هوای تو میخونم برای تو عشق تو در وجودمه توی تار و پودمه گرفته از تو تصویر مهربونی دنیای کوچکم رو به پای تو میریزم آینه نجابت ای مادر عزیزم بازم دارم هوای تو میخونم برای تو عشق تو در وجودمه توی تار و پودمه بازم دارم هوای تو میخونم برای تو عشق تو در وجودمه توی تار و پودمه بهاری تو نسیمی زنده از عطر دعاتم عاشق صبح نگاتم بازم دارم هوای تو میخونم برای تو عشق تو در وجودمه توی تار و پودمه بازم دارم هوای تو میخونم برای تو عشق تو در وجودمه توی تار و پودمه بازم دارم هوای تو میخونم برای تو عشق تو در وجودمه توی تار و پودمه بازم دارم هوای تو میخونم برای تو عشق تو در
بنیاد نیکوکاری بخشش در راستای طرح جوانی جمعیت برگزار میکند. اولین برنامه جهادی حمایت از فرزندآوری سالم در خانواده‌های دارای فرزند ناشنوا با حضور متخصصین گوش و ژنتیک پزشکی و مشارکت مجمع خیرین سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان بهزیستی و فرمانداری شهرهای سیرجان و رفسنجان. زمان 19 لقایت 21 آذر. مکان استان کرمان، شهرهای سیرجان و رفسنجان.
خیلی متشکریم از شما دوستان خوب شنونده که همراه رادیو گفتگو هستید. به وقت گفتگو رو شنونده هستید و باز هم گفتگو داریم در رابطه با نشست مشترک ایران، چین و عربستان در تهران و حمایت پکن از توسعه روابط ریاض تهران. میخوام صحبت کنم با جناب آقای مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. ضمن عرض تبریک و سلام و صبح بخیر به شما میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام از شما خدمت حضرت عالی سرکار خانم محبی، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف مردم عزیز ایران. خب من ابتدا تبریک عرض میکنم سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و روز مادر و روز زن رو محضر همه بانوان عزیز ایران اسلامی، بالاخص حضرت عالی، و در خدمت شما.
خیلی خیلی متشکرم، خیلی ممنون جناب آقای شجاعی عزیز. آقای شجاعی، سومین نشست کمیته سه جانبه جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری خلق چین برای پیگیری توافقنامه پکن در تاریخ 18 آذر 1404 در تهران به ریاست آقای مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و با حضور هیئت پادشاهی عربستان سعودی و به ریاست آقای ولید الخریجی، قائم مقام وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی، و هیئت چینی به ریاست آقای میاودیو، معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین برگزار شد. میخوام از شما بپرسم این نشست سه جانبه در تهران چه پیام سیاسی مشخصی برای منطقه و بازیگران فرامنطقه‌ای داره؟ بفرمایید.
بله، همونطوری که اشاره فرمودید این نشست در سطح معاونین وزرای خارجه سه کشور و به ریاست جناب آقای تخت روانچی، معاون محترم وزیر خارجه برگزار شد. خب این سومین نشست سه جانبه بود که بعد از امضای توافق پکن در اسفند 1401 در واقع، و توافقی که با وساطت چین روابط دیپلماتیک ایران و عربستان رو بعد از اینکه 7 سال قطع بود احیا کرد.
بله.
خب این در واقع نخستین نشست مستحضر هست خانم محبی.
بله.
بعد از توافق در چین برگزار شد، دومین دور گفتگوها در عربستان برگزار شد،
سومیشم در تهران
بود که در تهران بنا شده که انشالله دور بعدی دوباره در چین برگزار بشه.
بله.
خب این نشست ها نشون میده که ایران و عربستان در واقع بر اساس یک نقشه راهی که با وساطت چین در واقع ایجاد شده، گام های جدی و در واقع معقولی رو برای توسعه روابط دو جانبه خودشون، برای مدیریت برخی سوء تفاهمات، مدیریت برخی مسائل منطقه‌ای دارن برمی‌دارن. خب البته اینم عرض بکنم قبل از برگزاری این نشست، یعنی نشست سوم، در واقع چند روز گذشتهش کارشناسان و دیپلمات‌های سه کشور در واقع نشست‌های مقدماتی رو در تهران برگزار کردن. خب قطعا این توافق و این نشست در چارچوب در واقع همون هدف ادامه روند گفتگوها و گسترش همکاری‌های دیپلماتیک و تقویت در واقع اون روش‌های مشترک سه تا کشور برای پیشبرد ثبات منطقه‌ای برگزار شد. من این رو عرض بکنم، ایران و عربستان در واقع در شرایط فعلی منطقه به عنوان دو تا قدرت تاثیرگذار منطقه‌ای، هم در دنیای عرب هم در جهان اسلام، باید بر اساس اون ظرفیت‌هایی که دارن از منافع در واقع با فکر کردن و اندیشتن منافع بلند مدت خودشون و منافع ملی و منطقه‌ای خودشون در واقع نسبت به روابط خودشون بازنگری بکنن. همونی که در واقع در سیاست‌های دولت هم هویدا هست، توسعه روابط منطقه‌ای با کشورهای همسایه، و در پرتو این بازنگری هستش که سیاست‌های جدیدی رو میتونن اتخاذ بکنن، و به این معنا هستش که هر دو طرف باید در واقع اون سیاست‌های میدانی و دیپلماتیک خودشون رو تقویت بکنن و اون موانع عادی سازی در واقع روابط تنگاتنگ رو ببرن به سمت نظم جدیدی که در منطقه میتونه مشارکت بقیه کشورهای منطقه رو هم به دنبال داشته باشه و منافع منطقه رو تامین بکنه. واقعا امروز جمهوری اسلامی ایران و عربستان تعاملشون یک فرصت راهبردی رو میتونه برای صلح منطقه‌ای، برای ثبات اقتصادی بالاخص برای جمهوری اسلامی ایران و تقویت منافع ملی هر دو کشور، بازم بالاخص جمهوری اسلامی ایران فراهم بکنه. خب همیشه اصل مهم برای جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی خودش بهره برداری آگاهانه از فرصت‌های تاریخی بوده که وجود داشته. خب مستحضر هستید که با اتفاقاتی که طی 2 سال اخیر در منطقه رقم خورده، بالاخص بعد از تجاوزات و ماجراجویی ها و جنایت های رژیم صهیونیستی، واقعا جهان به سرعت در حال تغییرات ژئوپلیتیک هست. ما باید از ابزارها و ظرفیت‌های منطقه خودمون حداکثر استفاده رو بریم. به ویژه همکاری با عربستان میتونه برای تأمین منافع ملی ما، حتی برای حوزه در واقع تقویت مسائل اقتصادی ما، بسیار مؤثر باشه. من خودم معتقد هستم که هم جمهوری اسلامی ایران، هم کشور عربستان، هم بقیه کشورهای منطقه واقعا نیاز به نظم جدیدی دارن که بتونه تأمین کننده تمامی منافع کشورهای منطقه باشه. و الان در شرایط کنونی، در شرایطی که رژیم صهیونیستی بسیار مترصد برای ایجاد تفرقه در منطقه هستش، این نیاز بیش از گذشته احساس میشه، چون منطقه هم در واقع واقعا دیگه خاورمیانه از اون بحران‌های پشت سر هم و متوالی خسته شده، واقعا هزینه‌های سنگینی رو پرداخت کرده. در حقیقت در واقع میباید که حتما کشورهای منطقه برای تأمین منافع خودشون، برای تأمین امنیت منطقه خودشون دست به کار بشن. خب اجلاس های مثل شانگهای، بریکس، اتحاد کشورهای اسلامی، اینها خیلی در مقطعی که اخیرا برگزار شد خیلی موثر بود. مزایایی هم ایران و عربستان برای هم دارن. در واقع اگر بخوایم بی‌تعارف صحبت بکنیم، خب امنیت بدون تردید برای جمهوری اسلامی ایران و عربستان بسیار مهم هستش و مهمترین حوزه همکاری برای طرفین میتونه باشه. مزیت‌های اقتصادی که روابط ایران و عربستان میتونه داشته باشه، ما کوریدورهای بین‌المللی بسیار حساسی رو در واقع حوزه جغرافیایی خودمون داریم که میتونه در واقع این تقویت روابط به تقویت حوزه کوریدورهای بین‌المللی ما کمک بکنه. و از طرفی خب مستحضر هستید موضوع حج و زیارت یکی از محورهای همکاری جمهوری اسلامی ایران و عربستان طی سالیان مختلف بوده که خب زائرین ما میتونن در واقع از ظرفیت بیشتری برای استفاده از فریضه حج استفاده بکنن. قطعا اون روابط حسن بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان میتونه یک موجی از امید رو در سراسر منطقه، در بین کشورهای اسلامی، در بین در واقع کشورهای صلح طلب در منطقه در واقع ایجاد بکنه. صرف نظر از این که چینی ها خب به دنبال در واقع این هستن که بتونن که از نفوذ امریکایی ها و غربی ها در منطقه جلوگیری بکنن و این دو کشور رو در کنار هم قرار.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. ممنونم، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
تماشای من، عشق بهورای من، ایران اینا نوز تو برشانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران
سوار بر اسبی اسیر میتازم گلستان را، اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور، گوش کن.
هر لحظه بوی کربلا،
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوش ونوشو هفت سنگ بچگی می گذران.
اسبم شیه می کشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می رقصان.
اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشو هاشو بیا بیا لگن بزن، مار نادرن ننای آسمون، چرف شلوار ده پوشت سرخ دار، چک من زن با نره ملای مبود. هاشو هاشو بیا بیا لگن بزن.
به ساعت 8:17 دقیقاً رسیدیم. اینجا رادیو گفتگوس و این برنامه به وقت گفتگوس و این چندمین گفتگوی من در رابطه با برنج هست که با کارشناسان مختلف روی همین خط و از رادیو گفتگو داشتم. امیدوارم که این گفتگویی که الان میخوایم انجام بدیم به یک نتیجه مطلوبی با کارشناس مختاریانی، جناب آقای مختاریانی، رئیس انجمن تولید کنندگان و تأمین کنندگان برنج برسد. سلام میکنم به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید و میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها بر شما مبارک.
سلام، روزتون بخیر باشه. منم تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب مختاریانی، من میخوام سوالاتی رو که میپرسم به واقع جوابگو باشید و به واقع اون چیزی که داره اتفاق میفته برای ما بفرمایید و قرار هست که چه اتفاقاتی بیفته. البته شنیدم که حذف ارز ترجیحی از برنج وارداتی تقریبا داره اعمال میشه، میخوام بدونم چه اثری بر قیمت نهایی و دسترسی مردم ما به برنج گذاشته که این قوت برنج، قوتیه که اگر بعد از نان بگیم به واقع قوت اصلیه گزافه نگفتیم.
بله، به طبق مصوبه دولت از 1/9 ارز ترجیحی دیگه به برنج تعلق نمیگیره و باید با ارز تالار دوم که حالا یه ارز متغیری مثلا الان دو دوزه 105,000 تومان هستش از اون استفاده بشه. منطقه خب تو ماهای اخیر به دلیل اینکه تقریبا جلوی واردات گرفته شده بود و هیچ برنجی نمی اومد، تقریبا قیمتهای بازار مدت خواست به همین قیمتهایی که با عرض مبادله میشه حساب کرد رسیده بود. یعنی قیمتها نسبت به قیمتهایی که این چند ماه اخیر بودن خیلی تغییری نمی کنه. تفاوتش اینه که امیدواریم حالا با تمهیداتی که شده دیگه این واردات انجام بشه و برنج در دسترس باشه. یعنی الان تو این چند وقت اخیر بیشتر این که موضوع قیمت باشه، واقعا کمبودش مشهود بوده برنج خارجی و بازار رو اذیت میکرده. اگر این تامین به صورت روتین و پایدار انجام بشه، توی رنج قیمت جدید، یعنی همین رنج قیمتی که الان هست، بازار به ثبات میرسه. الان هم قیمتش بالاست، هم که محصول کمه، ولی امیدوارم که حالا تو یکی دو هفته آینده حد اکثر یه تامین پایداری باشه، مثلا قیمتا دیگه قرار نیست پایین بیاد، همین قیمتایی که الان تو سطح بازار هست اتفاق خواهد.
اصلا رسم بر این نیست جناب مختار، یعنی هر چه در ایران بالا می رود دیگر پایین بیاید، این رو که همه ما می دونیم، اما می خوام الان قیمت اصلی رو شما بفرمایید و اون چیزی که در بازار توزیع می شه با همون قیمتی که ما می خریم با اون چیزی که شما می فرمایید یکی هست؟
ببین قیمت برنج دیگه توی برنج خارجی با توجه نوع ارزی که تخصیص می دن طبیعتا نمی تواند قیمت ثابتی داشته باشه، چون ارز تالار دوم ماهیتش که ارز با نرخ متغیر، یعنی ارزی که از توافق وارد کننده و صادر کننده حاصل میشه، منتها این باعث میشه که تأمینش دیگه پایدار بشه. ما قبلا که ارزای ثابتی رو برای این تعیین کردی خب یه مدت تأمین میشد، بعد که نرخ‌های بازار میرفت بالا دیگه اون ارز وجود نداشت یا تهیه‌اش سخت بود و منجر به آشفتگی بازار میشد. به نظرم حتما از نظر این که تأمین مرتب و پایداری داشته باشیم اتفاقای بهتری میفته و قیمتاش هم مثلا یه رنجی مثلا حدودا 150-160
مثلا نگید آقای برای... مختاریان دقیقا بگید.
میگم اصلا ماهیت این نوع ارز اینه که هیچ چیز فیکسی نمیتونه وجود داشته باشه.
خب الان شما فرمودید ارز ترجیحی حذف شده، خب
بله
خب الان مسلم و موجه هست که الان چه قیمتی رو شما تعیین میکنید و من خریدار چه قیمتی باید اون قیمت رو الان به من بدید بفرمایید تا من سوال کنم از خدمت شما.
آره میگم ارز ترجیحی یا ارزی بود با قیمت ثابت 28500 تومان.
خب الان هست شده
بود. الان قرض شده.
بله
ارزی که براش برقرار شده بهش میگن ارز سالار دوم، ارزی حاصل از توافق صادر کننده و وارد کننده.
خب این الان بعد از این که هست شده قرار نیستش که قیمت بالا بره، درسته؟
بله. نگاه کنید این الان امروز من با شما صحبت میکنم این از حدود 105,000 تومان داره معامله میشه بین صادر کننده و وارد کننده. شاید یه مقدار با توجه به تغییرات نرخ بازار آزاد این هم تغییر کنه، یعنی یه ارز ثابت.
پس الان شما یه 3-4 ثانیه قبل گفتی تغییر نمی کنه ولی الان دوباره میگید ممکنه تغییر بکنه، کدام رو ما باید اعمال کنیم؟
پس بکنم دقیق گوش نرد.
بله من دقیق گوش کردم.
105,000 تومنه.
بله
ولی این ماهیت این ارز ارزیه که قیمتش متغیره، ولی یک خوبی که داره اینه که قبلا یه ارز ثابتی رو میذاشتن یه مدت تامین میشد، بعدش چون قیمت‌های بازار میرفت بالا دیگه تهیه اون ارز سخت میشد و طبیعتاً منجر به این میشدش که اون کالا وارداتش دچار اختلال بشه. همون اتفاقی که در مورد برنج تو این ماهای گذشته افتاد، یعنی اسمن ارز 28500 روش بود، متأسفانه نمیشد تامین کرد، قیمتهای بازار حتی از ارز آزاد هم بالاتر رفت، ولی چون این ارز ماهیتش متغیره تامینش دچار مشکل و اختلال نمیشه و با یه شیب ملایمی با تورم جامعه میتونه جلو بره. امروز که ما با هم صحبت میکنیم حدود میگم، چرا؟ چون اون 105,000 تومان قیمت ارز میتونه متغیر باشه، ولی به نظر من اتفاقا نقطه قوتشه، چون تأمین پایدار رو همیشه خواهیم داشت، نگران نیستیم که اسمن یه چیزی باشه ولی توی عمل اتفاق نیفته. امروز حدود 150,000 تومان برنج هندی میشه و حدود 180,000 تومان هم برنج پاکستانی میشه، در حالی که همین الان برنج پاکستانی قیمتش بالای 200,000 تومانه. چرا؟ چون وجود نداره. منتها حالا الان که تعیین تکلیف کردن و واردات ادامه دار خواهد شد حتما قیمتاش متعادل خواهد شد و اگر تغییراتی در نرخ دلار داشته باشیم باشه بسیار ملایمی، اونم خودش رو منطبق میکنه که یک دفعه بازارش عبه این نره. یعنی ما تو دورهای گذشته چون برنج فیکس بود قیمتش همیشه دچار اختلال میشد، یعنی موقعی میشد ارز نبود و بازارش کلن به هم میره، حتی بالاتر از ارز آزاد قیمت را تعیین میشد چون وجود نداشت.
بله آقای مختار، یعنی من میخوام بگم این قیمته که شما میفرمایید، حالا با عرض 105 تومن که ممکنه متغیر هم باشد،
بله،
ممکنه برنج ایرانی رو هم تحت تاثیر قرار بده و حالا یا بالا برود یا بله، به گفته شما این قیمت متعادل باقی بماند. تأثیری داره روی برنج ایرانی؟
من به نظرم اتفاقا از افزایش افزار گسیخته این برنج ایرانی جلوگیری میکنه. سال گذشته خب اگر برنج پاکستانی سفید که مورد اقبال خیلی از مردم هستش به موقع و به اندازه کافی وارد میشد، حتما ما افزایش افزار گسیخته برنج ایرانی رو نداشتیم. چون این برنج کم شد، هم خودش گرون شد برنج پاکستانی و هم باعث شد که برنج ایرانی هیچ مانعی برای رشد افزار گسیخته نداشته باشه. الان اینها میان همدیگر رو تنظیم میکنن، یعنی اگر وجود داشته باشه حتما کمک میکنه به اینکه افزار گسیخته نشه. اصولا ما تو تنظیم بازار اون چیزی که مهمتر از قیمت هست تأمین موجودیه، یعنی وقتی ما تمرکز کنیم موجودی تأمین بشه از چیزی که مردم نیاز دارن، حتما باعث میشه که ما اتفاقایی که خیلی خارج از رنج نداشته باشیم. هر موقع اتفاقات خارج از رنج میفته، موقعی که تأمینش دچار مشکل شده و وگرنه مثلا گرونیا نمیتونه خیلی حالتهای افزار گسیخته داشته باشه. سال گذشته که یه دفعه قیمت ها چند برابر شد، عمدتا مشکل از تأمین بود تا خود ذات قیمت.
خب آقای مختاریان، الان میتونید یه قیمت دقیق هم از برنج ایرانی به ما بدین؟
که الان چند هست؟
بله، که من مصرف کننده چقدر میخرم، اون قیمت که شما میدید چقدره؟
الان قیمت هایی که هستش، مثلا اونایی که قیمت مصرف کننده دارن، برند ها حدودا 370,000-380,000 تومان کیفی ترین نوع برنج رو قیمت گذاری کردن و پایین تر میاد مثلا برنج هایی مثل انبربو، ندا، شیرودی، چیزایی که یکم خب
کشت دو، کشت سه، اینا هم هست جزش دیگه، درسته؟
کشت دو یه مقدار خیلی مختصریه، مثلا این 370,000-380,000 تومان یه چیز خیلی خاصیه، معمولا 30,000 تومان تا 40,000 تومان بالاتره، ولی یه مقدار خیلی خیلی کمیه، یعنی تو کل سبد تولیدی ما درصدی نداره، ولی معمولا یکم بالاتره، یعنی مثلا اگه این 380,000 تومان اون شاید 30,000 تومان بالاتر بشه، اون خب یه برنج خیلی خاصیه که خب مثلا شاید رستوران های خاص دنبالش باشن و خیلی درصدی نداره که بخواییم تو رنج حساب بود.
خب من میخوام
انبربو و مثلا ندا، شیرودی، این برنج هایی که یکم ضعیفتر هستن ولی خب برنج های خوبی هن، مثلا حدود 270,000 تومان، یعنی ما یه رنج از مصرف کننده شو خدمتون میام، 270,000 تومان حدودا داریم تا 370,000-380,000 تومان تو این رنج برنج های ایرانی میچرخن و تقریبا تو یک ماه گذشته هم ثابت بودن و به نظرم وقتی که این برنج خارجی بیان، ما امسال افزایش خارج از عرف رو اینا نخواهیم داشت دیگه.
خب پس من میخواستم همینو بپرسم، اگر ما برسیم به سال 1405، یعنی این نوید رو الان از شما بگیریم جناب آقای مختاریانی، قرار نیست من محبی در سال 1405 برنج رو 600 بخرم یا حداقل 400 بخرم یا 450 بخرم، یعنی رو این رنج قیمتی ایرانی قیمت رو فرمودید، پاکستانی و هندی رو هم قیمت فرمودید، قرار نیست چیزی بالا برود در سالی که پیش رو داریم، درسته؟ چیزی هم نمونده تا پایان سال.
بله، اگر ببین دلار تامین دلارش الان 105,000 تومانه، این یه قیمتیه که فیکس نیست، مثلا اگر این دلار به جای 105,000 تومان 115,000 تومان بین وارد کننده و صادرات کننده مبادله بشه، طبیعتاً 10% میتونه این بره بالا، ولی این 10% هیچ موقع مشکل مردم نبوده. ما موقعی دچار بحران ها شدیم که به دلیلی جلوی تأمین رو گرفتیم و اونجا یک دفعه مثلا شده 2 برابر، یه چیزی که وجود نداره. و دولت متاسفانه با یه تصمیم غلط اردیبهشت سال گذشته اومد واردات برنج پاکستانی و مانع شد و